هنر و جهانهای ممکن. مدرس دکتر مسعود اولیا، برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. جهان اثر و جهان متن از جمله تعابیری هستند که در جهان هنر فراوان به کار می روند. فرض نهفته در پس این تعابیر آن است که کاربرد مفهوم جهان منحصر به جهان مشترکی که در آن به سر می بریم نیست و رواست که از عوالم یا جهانهای ممکن یا حتی ناممکنی سخن بگوییم که لزوماً یا کاملاً از جنس جهان مشترک ما نیستند و جغرافیا و اوصاف و منطق خاص خودشان را دارند. در این درس گفتار می‌کوشیم عمدتاً در بستر سنت پدیدارشناسی هنر نسبت هنر و جهان‌های ممکن را بررسی کنیم. در این مسیر به خصوص از آرای پدیدارشناسانه ادموند هوسرل، مارتین هایدگر، پول ریکور و میکل دوفرن بهره خواهیم برد. به چه معنا یا معناهایی می‌توان از جهان یا شبه جهان اثر هنری سخن گفت؟ چه نسبتی هست میان اثر هنری و جهانهای ممکن یا اساساً خود امکان؟ جهانهایی که در آثار هنری با آنها مواجه می شویم چه مناسبات یا بدبستانهایی با جهان مشترک یا زیست جهان ما دارند؟ آیا می توان از سکونت در جهانهای آثار هنری سخن گفت یا از نوعی در جهان بودن؟ اینها بخشی از پرسش‌هایی هستند که در این درس گفتار موضوع کندوکاو قرار می‌گیرند.
کاری که می‌خوام تو این جلسه کنم به عنوان جلسه آغازین بحثمون اینه که سیری رو که در این چهار جلسه طی می‌کنیم این سیر رو مشخص کنم و همون تعبیری که به کار بردم یه در واقع ترسیم کنم جغرافیای این بحث رو به اجمال و در سه جلسه بعدی این اجمال رو تا جای ممکن بدل کنم به تفصیل. البته این تفصیل هم همونطور که گفتم تفصیل خیلی مفصلی نیست اگه بشه این تعبیر رو به کار برد، ولی خب در واقع هدفم اینه که دوستانی که توی این دوره شرکت کردند با مهمترین مسائل و مباحث و چهره هایی که در این خصوص حرفی برای گفتن داشتند آشنا بشن، ولی طبیعتاً درنگ بیشتر در مورد تک تک اینها مجال فراختری رو طلب میکنه که امیدوارم روزی روزگاری حالا چه شخصاً و چه مشترکاً برامون فراهم بشه. خب همونطور که گفتم پس این جلسه در واقع یک جور ترسیم نقشه راهمونه. من این نقشه راه رو در 5-6 سرفصل تدوین کردم که این 5-6 سرفصل رو خدمتتون میگم، در مورد هر کدومشون یه درنگ کوتاهی میکنم در حد مثلا 10 دقیقه رو و میگم که اصلا داستان از چه قراره توی این سرفصل و در جلسات بعدی چی کار خواهیم کرد با اون اشاره هایی که در این جلسه بیان میشه. خب اولین مطلبی که باید بهش اشاره کنم اینه که من بحث نسبت هنر یا حالا بگیم اثر هنری با جهانهای ممکن رو یا به یه تعبیر دیگه ای هم میتونیم از بحثمون یاد کنیم، در واقع بحث جهانهای ممکنی که در آثار هنری و بالاخص ادبی تحقق پیدا میکنه و در واقع ما باهاشون مواجه میشیم، این بحث رو میخوام بر بستر یه سنت فکری خاص مطرح کنم. به تعبیر دیگه من نمیخوام هر آنچه که درباره نسبت هنر و جهانهای ممکن گفته شده نزد متفکرهای مختلف، نزد مکتبهای فکری مختلف، حالا چه نزد فیلسوفان، چه نزد نظریه پردازان هنر، چه نزد ادیبان، من نمیخوام از همه اونها گزارشی در اختیارتون بذارم، بلکه من میخوام این بحث رو از منظر و مرآی یک سنت فکری مشخص، یعنی سنت پدیدارشناسی مطرح کنم. بنابراین بحث من به ناگزیر گزینشی خواهد بود، ولی این گزینش به اعتقاد من گزینشیه که تا حد خیلی زیادی غنای این بحث رو برای ما آشکار میکنه. چرا؟ به این جهت که عمده بحث‌های مهم در حوزه جهان اثر هنری و نسبتش با جهان‌های ممکن، و تو پرانتز بگم حتی جهان‌های ناممکن که به اون هم خواهیم پرداخت، عمده این بحث‌ها اتفاقاً تو دل همین سنت مطرح شده. شاخه‌ای از این سنت که ازش تحت عنوان زیبایی شناسی پدیدارشناسانه یاد میکنیم یا پدیدارشناسی هنر. البته خب یه تفاوتهایی بین پدیدارشناسی هنر و زیبایی شناسی پدیدارشناسانه هست. عمده این تفاوت‌ها، مهمترین این تفاوت‌ها هم اینه که وقتی ما از زیبایی شناسی صحبت میکنیم فقط منظورمون هنر نیست. این خیلی نکته مهمیه که همیشه باید به یاد داشته باشیم. ما زیبایی شناسی طبیعت رو هم داریم. در واقع دو شاخه اصلی زیبایی شناسی این دو تا، زیبایی شناسی هنر و زیبایی شناسی طبیعت. بنابراین زیبایی شناسی پدیدارشناسانه دامنش فراختر از پدیدارشناسی هنر هست، ولی خیلی وقتا ما این دو تعبیر رو مسامحتا به جای هم به کار میبریم. در هر صورت این بحث نسبت هنر و جهانهای ممکن در این سنت به شکل خیلی پروپیمانی مطرح شده و من هم به جهت در حال علقه‌ای که خودم به این سنت دارم و هم به این جهتی که گفتم ترجیحم اینه که در واقع در چارچوب این سنت به این بحث بپردازم. البته همه ما میدونیم که دیگرانی هم هستن که در سنت های دیگه، مثلا سنت فلسفه تحلیلی هنر به این بحث پرداختن. فرض کنید مثلا نلسون گودمن یا کندال والتون و دیگران به نحوی بحثایی مطرح کردن که به این مبحث نزدیکه، یا حالا من از فیلسوفان به طور فیلسوفانی که دغدغه ادبی نداشت، دغدغه هنری یا ادبی نداشتن نام نمیبرم اینجا فعلا، ولی در همون چارچوب فیلسوفان هنر و نظریه پردازان ادبیات تو سنت تحلیلی هم این بحث مطرح شده. حالا اونجایی که به تاریخش برسیم جلسه آینده من یه اشاره خواهم کرد، ولی خب من خیلی به اونجا سرک نخواهم کشید، در حد اشاره نکاتی رو خواهم گفت و تمرکزم همونطور که گفتم بر پدیدارشناسی هنر خواهد بود. اما در همین چارچوب من بیشتر بر آراء سه متفکر پدیدارشناس متمرکز میشم: پل ریکور، میکل دوفرن و ادموند هوسر. و البته در کنار این سه متفکر به دلیلی که خواهم گفت اشاره هایی به کار باختین و اومبرتو اکو هم خواهم داشت، چون علارغم اینکه به طور معمول باختین و اکو پدیدارشناس به معنای مرسومش خونده نمیشن، ولی اگه از الفاظ و اینا یکم عبور کنیم، نوع مواجهشون با این بحث خیلی جنبه های پدیدارشناسانه داره به اعتقاد من، هم باختیم و هم اکو. اومبرتو اکو صراحتا این تعبیر رو به ویژه در کتاب نقش خوانندش، کتاب مهم نقش خوانندش به کار میبره و بحثای جالبی داره. باختین عین این تعبیر رو به کار نمیبره، ولی اصطلاح کرونوتوپ که یکی از دستاوردهای مهم باختین هست، اصطلاحی که از اتفاقا یه حوزه ظاهرا نامربوطی مثلا فلسفه ریاضیات و خود ریاضیات گرفته شده و در حوزه هنر به کار بسته شده، این اصطلاح در واقع میتونیم بگیم تعبیریه که باختین برای ایده جهانهای ممکن به کار میبره، در جهانهای ممکنی که در آثار هنری تحقق پیدا میکنن. و خیلی نحوه بررسی این بحثش خیلی جنبه پدیدارشناسانه، بنابراین من در واقع کار باختین و اکو رو هم در ذیل بحثام میگنجونم. خب به اینم اشاره کنم که وقتی صحبت از این میکنیم که در سنت پدیدارشناسی و هنر میخوام به این بحث بپردازیم، در واقع معنی حرفمون اینه که تلاش ما بر اینه که این بحث رو در چارچوب در واقع تجربه زیسته، تأمل و توصیف تجربه زیسته برای دستیابی به مؤلفه ها و مقومات اون تجربه در این چارچوبه که داریم مطرح میکنیم. و این اصطلاح تجربه زیسته رو همینجا داشته باشید، بعد به سراغش خواهیم رفت تو قسمت آخر بحثمون که میخواییم بررسی کنیم که در واقع جهانهای ممکنی که در آثار هنری باهاشون مواجه میشیم چه نسبتی با تجربه زیسته ما برقرار میکنن. به هر صورت من الان نمیخوام، فرصتش هم ندارم که مفصل درباره روش و رویکرد پدیدارشناسی و هنر صحبت کنم، چه جنس رویکرد رو در پیش میگیره. دوستانی که علاقمند هستن میتونن به درس گفتارهایی که تو این زمینه دیگران و من ارائه کردیم مراجعه کنن. فقط محض یادآوری میخواستم بگم که در این چارچوب و سنت هست که هم صحبت کنم. این نکته اول. نکته بعدی اینه که ببینید، من عنوان این درس گفتارها رو گذاشتم، یا حالا بگیم درس گفتار چهار جلسه ای رو گذاشتم، هنر و جهانهای ممکن یا نسبت هنر و جهانهای ممکن. خب تعبیر جهانهای ممکن که دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد، شاید بتونیم بگیم شایع ترین تعبیریه که در اشاره به جهانهای آثار هنری به کار میده. یعنی اگر ما یه پیشفرضی داشته باشیم که داریم، این پیشفرض، یعنی من که دارم با شما صحبت میکنم این پیشفرض رو دارم که آثار هنری حامل و گشاینده جهان یا جهانهایی هستند به معنایی از جهان که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، اگه این پیش‌فرض رو داشته باشیم، در واقع در اشاره به این جهانهایی که در آثار هنری باشون مواجه میشیم، شایع‌ترین اصطلاحی که به کار میره اصطلاح جهان ممکنه. اما باید اشاره کنم که تعبیرهای بسیار متنوع و متکثری در این باره به کار رفته. یعنی ما ممکنه با متفکری مواجه بشیم که در اشاره به اون چیزی که الان من ازش تحت عنوان جهان اثر هنری یاد کردم، تعبیر یا تعبیرهای دیگه ای به کار ببره. من یه مثال زدم، مثلا کرونوتوپ که در واقع از دو واژه کرونوس و توپوس در زبان یونانی گرفته شده، که حالا مثلا میتونیم بگیم زمان مکان، یا بعضی ترجمه کردن پیوستار زمانی مکانی. یا پیوستار زمان مکان. خب این اصطلاحیه که ظاهرش خبر از این نمیده که گویی اینجا سخن بر سر جهان اثر هنری است، ولی وقتی ما میریم سراغ بحث باختین روشنه که باختین داره از چیزی صحبت میکنه که ما در موردش تعبیر جهان اثر هنری رو به کار میبریم، یعنی بحثش از این جنسه. بنابراین باید حواسمون باشه که اینجا بیشتر ما توجهمون باید معطوف به مدلول ها باشه تا یک دال مشخص. این بحث نزد پیدارشناسای هنر به زبانهای مختلف بیان شده با تعابیر مختلف. من بعضی از این تعابیر رو براتون میگم، در واقع بعد اشاره میکنم که کاری که ما میخواییم کنیم اینه که بیشتر روی فصل مشترک این تعبیرها درنگ کنیم. یعنی خب ما نمیرسیم که مثلا فرض کنیم وقتی هوسر از جهان فانتزی صحبت میکنه بیاییم جهان فانتزی که هوسر ازش صحبت میکنه رو با تمام مؤلفه ها و ویژگی هاش به شکل مشروع و مبسوط اینجا بیان کنیم. خودش درس گفتار مجزا رو میطلبه. ولی چیزی که مهمه اینه که اولا ما این کثرت و تنوع تعبیرها رو بشناسیم، این تعبیرها به گوشمون آشنا باشه، و ثانیاً علارغم تفاوت‌هایی که تو این تعبیرها هست و اصلا نمیشه منکرشون شد، بالاخره هر متفکری رویکرد خاص خودش رو به این بحث داره، علارغم این تنوع و تکثر و تعبیرهای مختلف بیشتر میخوایم روی فصل مشترک اینها درنگ کنیم. یعنی اون تصویری که من نهایتاً از پروبلماتیک این مبحث، از مجموعه مسائل این مبحث یا مزامینی که تو این مبحث مطرح است به دست میدم، عمدتاً تصویریه که بر مابه الاشتراک این متفکرات تاکید داره تا بر مابه الاختلاف اونها. البته این یه روی کرده، نمیگم لزوماً تنها روی کرده، اما خب با توجه به محدودیت زمانی که در اختیارمون هست چاره‌ای جز این نبود. به این بحثا که همونطور که گفتم بشه بعدها درس گفتارهای مجزایی برگزار کرد و به تک تک این آرای متفکرها درباره نسبت هنر و جهان، در واقع نسبت هنر و جهان یا جهانهای اثر هنری، آثار هنری در اون جلسات بشه به شکل مبسوط‌تر و جزئی‌تر به تک تکشون پرداخت. ولی کاری که ما می‌خوایم اینجا کنیم بیشتر تاکید بر فصل مشترک و ستون فقرات این مبحث. اشاره کردم، حالا من به بعضی این تعبیرها اشاره می‌کنم بدون اینکه تفصیلشون بدم. فعلا تعبیر کرونوتوپ رو بهش اشاره کردم، تعبیر جهان فانتزی رو بهش اشاره کردم، تعبیری که هوسرل به کار میبره، تعبیر فیکشنال ورلد، جهان در واقع اینجا فیکشنال هم سخت میتونیم ترجمهش کنیم چون میشه داستانی هم گفت، ولی مسئله اینه که فیکشن در زبان فلسفی معنایی داره که اهم از داستان هست، عمدتاً ناظر به داستانه، ولی در واقع هر نوع فین کردن، چون میدونیم کلمه فیکشن از فعل تو فین در زبان انگلیسی میاد، تقریبا به همون معنایی که ما میگیم از خودت در آوردی، این حرف از خودت در آوردی، یعنی خلق در واقع چیزی که به تعبیر در واقع هوسرلی یک جور فیگمنت، یک جور خیالزاده، یک جور زاده در واقع تخیل ماست، جنبه فیکشنال داره. حالا این تعبیر جهان داستانی یا جهان فیکشنال به ویژه توی مبحث فلسفی یا فیکشن به کار میره و همینطور توی نراتولوژی یعنی روایت شناسی. بحث های خیلی جالبی شده که خب این جهان فیکشنال چه جور جهانیه، چه نسبتی داره با اکچوال ورلد، با جهان واقعی یا ریل ورلد، با جهانی که ما در اون به سر میبریم. یا مثلا فرض کنید میکل دوفرن از دو اصطلاح یاد میکنه در اشاره به جهان اثر هنری و معتقده که جهان اثر هنری حاصل این دو جهانه، یعنی دو بال داره این جهان، دو رکن داره که با هم مجموعه این دو رکن جهان اثر هنری رو شکل میدن. یکی از اونها رو اسمش رو میذاره جهان بازنموده یا حیث بازنمودی جهان اثر هنری، دیگری رو میذاره جهان بیان شده یا جهانی که به بیان در میاد، اکسپرس میشه. اولی در واقع ریپرزنت میشه، دومی اکسپرس میشه. جهان بیان شده و جهان بازنموده یا حیث بیانی و حیث بازنمودی جهان اثر هنری، این دوتا تعبیر مجموعاً در واقع جهان اثر هنری رو نزد دوفرن تشکیل میدن. یا مثلا اصطلاح شبه جهان رو ما داریم که باز این اصطلاح رو هم نزد هوسر میبینیم، هم نزد خدمتتون عرض کنم دوفرن میبینیم، در واقع کویزای یا در واقع شبه جهان، کویزای ورلد، شبه جهان، یا حتی اصطلاح جهان چنان که گویی رو داریم که هم ریکور به کار میبره هم هوسر به کار میبره و اتفاقا فضل تقدمش هم با هوسر. تو من باورم اینه که ریکور توی بحث جهان مد بیش از اون چیزی که خودش اذعان میکنه وام داره هوسر هست. بر صورت اینم تعبیریه که به کار میره. یا مثلا باز تعبیری که هوسر به کار میبره که سخت میشه به فارسی برگردون، ولی چیزی از این جنسه، یعنی جهان به عبارتی as it were، انگلیسی اصطلاح as it were رو داریم دیگه، یعنی میتوان گفت به عبارتی. مثلا اینجا در واقع ما با یک چیزی انگار مواجهیم در اثر هنری که میشه بهش گفت جهان، به عبارتی جهان، به عبارتی میشه اون رو جهان نام، به تعبیری as it were در واقع چنین تعبیری داریم. تعبیر خیلی مشهوری داریم که از آن ریکورد هست، جهان متن، the world of the text، جهان متن. و اگر بدونیم که در واقع وقتی ریکورد هم متن صحبت میکنه، متن براش یه مفهوم خیلی گسترده هست که به اون معنای گسترده در واقع آثار هنری غیر ادبی هم متن محسوب میشن، بنابراین میتونیم بگیم که این اصطلاح جهان متن که ریکورد به کار میبره در واقع اشاره به جهان اثر هنری داره. یا اصطلاح افق متن رو داریم، اصطلاحاتی که تکیهشون بر مفهوم افق. خب این مفهوم افق هم میدونیم که یکی از مفاهیم مهم در پدیدارشناسی هست، که خب این رو مثلا ما نزد متفکرهای مختلف میبینیم، از هوسل آغاز میشه این بحث توی سنت پدیدارشناسی، نگریستن، یعنی کاربردی از واژه افق که در واقع نزدیک هست به مفهوم جهان، بویژه اونجایی که هوسل از زیست جهان به منزله افق افقها یاد میکنه، یعنی اون افق فراگیری که سایر افقهایی که ما در اون تجربه میکنیم نهایتاً در اون قرار میگیرن. این اصطلاح افق متن هم اصطلاحی که ریکور به کار میبره، هم هوسر به یک تعبیر به یک شکل دیگه. یا مثلا اصطلاح اقلیم سایه ها، realm of shadows، این هم اصطلاحیه که به کار میره. و البته همچنان ما میتونیم این فهرست رو گسترش بدیم، من نمیخوام حالا تک تک اینها رو بگم، فقط خواستم یه اشاره‌ای کنم به این که ما با یک شبکه، با یک خوشه ای از مفاهیم مواجه هستیم که علارغم تفاوت‌هایی که از جهت ترمینولوژی و همینطور از جهت سمنتیک، یعنی از جهت اصطلاح شناسی و دلالت شناسی بین اینها هست، ولی یه فصل مشترکی همه اینا رو به هم پیوند میده و اون فصل مشترک اینه که گویی می شود در اشاره به اون فضایی که به تعبیر زیبایی داره بلانشور، این کتابی داره اصلا تحت عنوان فضای ادبیات، که در واقع از اصطلاح فضا اونجا کمک میره. اتفاقا خود این فضای ادبیات هم باز یک تعبیر دیگه‌ایه که میشه اضافه کرد، تعبیر بلانشور. در واقع بلانشوت بحثی که در ادبیات میکنه از این سخن میگه که هر اثر ادبی یک فضایی رو باز میکنه، در واقع یک فضایی رو میگشاید، و هر زمان که ما مثلا در اشاره به اون اثر میگیم این اثر منظورش اینه، این اثر اینو میخواد بگه، این اثر حرفش اینه، در واقع داریم فضا رو میبندیم. حالا میگه چرا این رو میبندیم؟ چرا در واقع این جنس تفسیر که قرار فصل و خطاب باشه اون فضا رو میبنده؟ اون بحثیه که من الان نمیخوام واردش بشم. در واقع بلانشور تعبیر جالبی داره، از چیزی یاد میکنه تحت عنوان تنهایی اثر هنری، که اون هسته سخت اثر هنریه که هیچ تفسیری نمیتونه ته و توش و نهایتا در بیاره، و بستن اون فضا در واقع نادیده گرفتن اون تنهایی، اون خلوت اثر هنری. حالا کاری با اون بحث الان ندارم، ولی فقط اینو میخوام بگم که در واقع ما دنبال این فصل مشترک، دنبال این هستیم که نشون بدیم که این تعبیرهای مختلف گویی در پسشون این فرض نهفته است که وقتی ما سراغ اثر هنری میریم، سراغ یه جهانی رفتیم. حالا اینکه اصلا جهان اینجا به چه معنی به کار رفته، آیا واقعا همین جهانیه که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اصلا خود کاربرد مفهوم جهان رواست، مجاز در مورد مثلا یک کتابی که روبروی من هست، یا تابلویی که روبروی هست، و فیلمی که دارم میبینم، اصلا موجهیم ما در اطلاق این مفهوم یا نه؟ اینا بحثایی که خواهیم کرد، ولی اجمالاً به نظر میرسه که یک پیش فرضی در ذهن و ضمیر کسایی که این بحث رو مطرح کردن وجود داشته، که ما اتفاقاً میخواهیم این پیش فرض رو باز کنیم، بکاویم و اهمیت و دلالتش و چیزی که حالا من خیلی توی درس گفتارو برام مهمه اینه که بحثمون صرفا از دایره نظری هم خارج بشه، یعنی نشون بدم که چقدر توی تجربه زیسته ما مهمه مواجهه با این جهان‌های اثر هنری. حالا این البته نکته آخریه که میگه. خب پس یه اجمالاً به این اصطلاح شناسی من اشاره کردم. یه نکته دیگه ای که همینجا باید بهش اشاره کنم اینه که بحث نسبت هنر و جهانهای ممکن عمدتاً در پیوند با ادبیات مطرح شده، یعنی این بحث رو بیشتر در literary theory، نظریه ادبی، یا در واقع philosophy of literature، فلسفه ادبیاتی که باش مواجه میشیم، اما در اون حیطه محدود نمونده و به حوزه هنر به معنای عام کلمه کشونده شده. البته من وقتی میگم ادبیات، ادبیات رو زید هنر قرار میدم، یعنی ما یک سری هنر داریم که بهشون میگیم هنرهای ادبی. درسته که لحاظ نهادی گاهی وقتا ما اینا رو جدا میکنیم، مثلا دانشکده رشته ادبیات رو از رشته هنری جدا میکنیم، تو ایران که دست کم اینطوریه، کسی که میخواد ادبیات بخونه میره توی دانشکده مثلا ادبیات علوم انسانی، و کسی که هنر میخونه معمولا تو دانشکده هنر رو درس میکنه. اما من اینجا ادبیات رو ذیل هنر قرار میدم، به تعبیری که این گاردن در واقع کتابی داره، اصلا این گاردن تحت عنوان اثر هنری ادبی. حالا اینم بگم که به این گاردن هم اشاره خواهیم کرد، چون این گاردن هم بحثای جالبی در خصوص همین نسبت جهان و جهان اثر و هنری داره. یادم رفت که به این گاردن اشاره کنم، به همین سنت پدیدارشناسی. ولی به هر صورت این گاردن در مورد کتابی داره تحت عنوان اثر هنری ادبی، یعنی در واقع هنر اینجا یک جنسه و ادبیات نوعی از اون جنس محسوب میشه. بنابراین این بحثم بیشتر در حوزه ادبیات مطرح شده، ولی تعمیم پیدا کرده به حوزه هنر. من بحثی که مطرح میکنم توی درس گفتارا هم از ادبیات، یعنی به کل جهان هنر نظر دارم. یعنی وقتی از جهان اثر هنری صحبت میکنم، از جهانی صحبت میکنم که در قالب‌های مختلف هنری میتونه تجلی پیدا کنه. میتونه مثلا فرض کنید در فیلم هشتادی تجلی پیدا کنه، میتونه در مکبس، در تئاتر مکبس، در نمایشنامه مکبس، میتونه در رمان مثلا پروست، میتونه تو شعر حافظ و همینطور بگیرید تا آخر. یعنی تو قالب‌های مختلف هنری، البته با تفاوت‌هایی که از حیث اونتولوژیک، از حیث هستی شناسی بین این قالب‌ها هست، تجلی پیدا. نکته بعدی اینه که بحث در واقع جهان‌های ممکن بحثیه که افزون بر حوزه فلسفه هنر یا استتیک، زیبایی شناسی، یا به شکل خاص در فلسفه ادبیات، در خیلی حوزه های دیگه هم مطرح. و نکته جالب اینه که در این حوزه، در حوزه های مطرحه که در نظر اول خیلی پراکنده و ناهمگن هستن. مثلا این بحث جهان‌های ممکن، میدونید که اصولا از دل فلسفه در اومد و وارد مثلا زیبایی شناسی و نظریه ادبی شد. یه بحثیه که تبارش تبار فلسفیه و تو خود فلسفه هم به ویژه در حوزه منطق. یعنی ما یک شاخه از منطق داریم که بهش میگن مودال لاجیک، منطق موجهات یا منطق وجهی، که اتفاقا این بحث جهان‌های ممکن تو اونجا مطرح میشه و کلی هم درباره‌اش صحبت کردن. یعنی بحث جهان‌های ممکن فکر نکنیم حوزه‌ایه که فقط فیلسوفان هنر یا اهل ادبیات بهش بپردازن یا منتقدان هنر، نظریه پردازان هنر بهش بپردازن. نه، یکی از این مفاهیم میتونیم بگیم بینارشته‌ای، یعنی اینتر دیسیپلینری یا ترانس دیسیپلینری هست. تو حوزه‌های مختلفی ازش استفاده میشه. خب میدونید کلا ما توی دوره‌ای به سر میبریم که خیلی از مفاهیم این چنینه. خود مفهوم روایت رو شما در نظر بگیرید. روایت خب مثلا توی ادبیات به کار میره، توی هنر به کار میره، توی فرض کنید فلسفه اخلاق به کار میره، توی حوزه‌های خیلی متنوعی، توی مثلا علم تاریخ به کار میره. مفهوم جهان‌های ممکن هم اینطوریه. یعنی مفهومیه که در واقع این پیشوند ترانس که به کار بردم، یعنی ترا، یعنی از چند تا حیطه از بالا سرشون عبور میکنه و در هر حیطه‌ای که وارد میشه در واقع یک کانتریبیوشنی، یک افاده، یک مساهمتی در اون مبحث انجام میده. یه مفهوم خیلی غنی و مایه‌وریه که در حوزه‌های مختلفی دستاورد داره. از جمله اونها مثلا همونطور که گفتم منطق تو حوزه هستی شناسی به کار میره، یعنی یه حوزه‌ای که حالا اشاره به هستی شناسی هنر خواهم کرد. در حوزه روایت شناسی خیلی به کار میره، همین اصطلاح فیکشنال ورد رو که به کار بردم، خب این عمدتا اصطلاحیه که در حوزه روایت شناسی به کار میره. و حوزه های دیگه که هر کدومشون در واقع به نحوی از این مفهوم استفاده میکنن. نکته بعدی این که ببینید وقتی ما از دو تا کلمه رو کنار هم قرار میدیم، جهان و هنر یا جهان و اثر هنری، وقتی ما این دو تا رو کنار هم قرار میدیم، دو مبحث مختلف رو میتونیم از هم سوا کنیم که البته هر کدومشون واقعا در نوع خودشون خیلی خیلی جذابه. یعنی حالا ما تو این جلسه، تو این جلسات در واقع به سراغ یکی از این مباحث میریم، ولی اون یکی مبحث هم در نوع خودش جالبه. و مثلا کسایی مثل هایدگر، باز کسایی مثل دوخته و دیگران توی سنت پدیدارشناسی و هنر و حتی پدیدارشناس‌های متأخرتر به این موضوع پرداختن. اون دو تا مبحث چیه؟ ببینید این پیوندی که ما بین این دوتا کلمه برقرار میکنیم دو تا مبحث رو میتونه در اختیار ما قرار بده. یک موقع است که ما از هنر در جهان صحبت میکنیم یا اثر هنری در جهان صحبت میکنیم، یعنی پرسشمون اینه که اثر هنری در جهان چه مختصاتی داره، در جهان بودن اثر هنری چگونه چیزیه. خب مثلا شما نگاه کنید، ما به قول هایدگر در جهان بودن هستیم دیگه، دازان یعنی در جهان بودن. وجود بشری در واقع مؤلفه اصلیش در جهان بودنه. خب میدونیم که اثر هنری هم به یک معنا در جهانه، ولی وقتی میگیم در جهانه، خب این حرف اجمالی رو اگه بخوایم تفسیر بدیم، در واقع میخوایم بررسی کنیم که این در جهان بودن چه مؤلفه و مختصاتی. مثلا وقتی اثر هنری در جهان ما قرار میگیره، چه تأثیری در محیط پیرامون خودش میذاره، چه تأثیری از محیط پیرامون خودش میپذیره، آیا مثلا محیط پیرامون خودش رو هنری میکنه، یک شعایی ازش متصاعد میشه، چگونه در واقع با سایر ابژه های جهان ما وارد ارتباط میشه، نحوه بودنش در جهان چه تفاوتی مثلا با نحوه بودن اشیای دیگه داره، چه تفاوت هایی، مکان و زمانی که در جهان داره چه مختصاتی داره، آیا به همون نحوهی متمکن میشه، به همون نحوهی زمانمند میشه در جهان ما، یا معروض مکان و زمان قرار میگیره که مثلا یک ابزار آنچنان معروض زمان و مکان قرار میگیره. اینا بحثاییه که توی این در واقع ایته اول قرار میگیره، یعنی اثر هنری در جهان. ما خیلی به اونها نمیپردازیم، در واقع کار ما تو این درس گفتار این مبحث نیست، ولی همونطور که گفتم این مبحث هم جذابیت های خودشه. کار ما در واقع اون یکی هستش. اون یکی چیه؟ اون یکی جهان اثر هنریه، یعنی اینجا ما در واقع یک ترکیب اضافی میسازیم، جهان هنر. یه موقع از هنر در جهان صحبت میکنیم، یه موقع از جهان هنر صحبت میکنیم. اینجا مسئله ما جهان هنره، یعنی خود اثر هنری افزون بر این که در جهانه، در این که تردیدی نداریم، اثر هنری به معنای از معانی کلمه در جهانه. حالا ممکنه حتی مثلا به قول بعضی از زیبایی شناسا ظرف تحققش فقط ذهن ما باشه، یعنی اثر هنری جنبه حال بدی و متریال نداشته باشه، یه ساختاری باشه مثلا در ذهن ما. خب ولی به هر صورت باز در جهان دیگه، یعنی من و شما هم که واجد ذهنی هستیم باز در جهان به سر ببریم، این اثر هم یه گوشه ای از این جهان نشست. اما اینکه اثر در گوشه ای از جهان بنشینه فرق میکنه با اینکه اثر خودش به قول شاعر جهانی است بنشسته در گوشه، یعنی خودش یک جهانه، نه فقط در گوشه ای از جهان ماست، بلکه خودش جهانی است بنشسته در گوشه. این همون تعبیریه که مثلا شنگل، فیلسوف مهم رمانتیک، ازش تحت عنوان جهانی در دل جهانی یاد میکنه، یعنی اثر هنری خودش جهانیه در دل جهانی. ما با یک جهان دومی سر و کار داریم. مسئله اصلی ما همینه، یعنی ما میخوایم به این جهانی در دل جهانی بپردازیم. البته بخشی از کار ما بیان مناسبات این دوتا جهانه، یعنی این جهانی که خودش در دل جهانی قرار گرفته، یه جهان مستقلی که خودش در یه جهان بزرگتری به نام جهان واقعی ما قرار گرفته، به یک معنی چه نسبتی با این جهان برقرار میکنه، چه روابط یا بدوستانهایی بین اینها هست. پس در واقع این دو شأن مهم نسبت اثر هنری و جهان رو در نظر بگیرید، و یادمونم باشه که ما میخوایم به دومی در واقع بپردازیم و درنگمون اونجا. بعد بحث بعدی ما در واقع، یعنی این مقدمات رو گفتم، حالا میخوام بگم که توی در واقع تو ترسیم همین جغرافیای مبحث بگم که ما تو جلسات آتی چه بحثایی رو در واقع دنبال خواهیم کرد در چارچوب این نکات مقدماتی که گفتم. اولین کاری که خواهیم کرد یه کار سمانتیکه، یا میتونیم اسمش رو بذاریم دلالت شناسی یا معنا شناسی. سمانتیک یا سمانتیکس در واقع به معنی دلالت شناسی یا معنا شناسی. خب خیلی طبیعیه، ببینید شما هر بحثی رو بخواید مطرح کنید تو هر حوزه‌ای، خب خوبه که ابتدا مراد خودتون از اون مفاهیم و اصطلاحات کلیدیتون بحث رو روشن کنید، در واقع تعیین مراد کنید به قول قدما. منظورتون چیه وقتی میگید جهان؟ منظورتون چیه وقتی میگید ممکن یا امکان؟ منظورتون چیه وقتی میگید جهان ممکن؟ بنابراین ما در واقع شروع کارمون دلالت شناسی همین سه تا مفهوم کلیدی خواهد، یکی مفهوم جهان، دیگری مفهوم امکان. حالا شکل اسمیشون من به کار میبرم اونجا، این عبارت شکل صفتیش اومده دیگه، ممکن. و سومی خود اصطلاح ترکیبی جهان ممکن. در واقع ما این سه تا اصطلاح رو دلالت شناسی خواهیم کرد و از این طریق سعی میکنیم که علاقه مراد خودمون رو روشن کنیم. چرا این دلالت شناسی لازمه؟ به خاطر اینکه ببینید هر سه این اصطلاحات ممکنه به یک معنای خیلی اجمالی و در واقع کلی به کار بره که لزوماً معنای دقیقی نیست که متفکرین این حوزه وقتی سراغ این بحث می‌رفتن به کار می‌بردن. ببینید مثلا ممکن و امکان تو گفتار روزمره ما برای هممون روشنه دیگه، وقتی میگیم فلان چیز ممکنه، ممکن نیست، محال ناممکنه، هم و بیش یه تصوری داریم که منظورمون چیه دیگه. اما خب ما می‌خوایم یه مقدار عمیق‌تر این امکان رو بررسی کنیم، انواع امکان رو بررسی کنیم. فلسفه انواع امکان از هم تمیز داده میشه و نسبت امکان رو با دو مفهوم دیگه که مجموعاً به تعبیری مواد سگانه رو تشکیل میدن تو اصطلاح منطق، یعنی امکان، ضرورت و امتناع، یعنی possibility، impossibility و necessity. این سه تا، امتناع اینجا به معنی محال بودن، نه به معنی مانع شدن، امتناع، impossibility. خب ما میخوایم این سگانه رو یکم بررسی کنیم، معانی مختلف امکان و مفهوم امکان برامون روشن‌تر بشه، چون تلقی که فیلسوف از امکان داره اینان هم تلقی نیست که مثلا یک فرد عامی ممکنه داشته باشه، همچنان که یه ریاضیدان تلقی که از عدد داره اون تلقی نیست که مثلا یه کاسب از اعداد و ارقام داره. بنابراین لازمه که این کار رو در مورد اصطلاح امکان انجام بدیم. و اصطلاح جهان که خیلی اصطلاح مهمیه، اگر ما به عمق پدیدارشناسانه جهان راه پیدا کنیم در واقع تلقیمون از جهان دیگه مجموعه یا سرجمع اشیا نخواهد، بلکه جهان رو یک مفهوم ریلیشنال، یک مفهوم در واقع مبتنی بر نسبت، یا به تعبیری که دوفرم به کار میبره یک مفهومی که اتمسفر یا حال و هوا و جو توش تعیین کننده هست به کار میبره، در واقع به سراغ روشنسازی پدیدارشناسانه مفهوم جهان هم خواهیم رفت و از دل این دوتا به اون زوج ترکیبی یعنی جهان ممکن خواهیم رسید که طبیعتاً وقتی مرادمون از امکان و جهان روشن شده باشه جهان ممکن رو هم راحت‌تر میتونیم توضیح بدیم. بعد در واقع پس میایم به سراغ چیستی جهان ممکن، بعد از اون دوگانه مقدماتی، ایضاح جهان و ایضاح امکان، درباره خود جهان ممکن صحبت میکنیم. جهان ممکن چیه؟ یک جور ماهیت شناسی میکنیم. مؤلفه های این جهان ممکن چیا هستن؟ مثلا یعنی چی که گفته میشه جهان ممکن افقی از امکاناته؟ یعنی چی که گفته میشه جهان ممکن دوی خدایی داره؟ یعنی چی که گفته میشه جهان ممکن منطق و قوانین خاص خودش رو داره؟ یا واجب نوعی این دفینیتنس هست، نوعی عدم تعین هست، مرزهاش مرزهای صریحی نیست، اینا یعنی چی؟ این مؤلفه ها رو بررسی میکنیم. نسبت در واقع واقعیت و امکان هم البته باید بررسی بشه تو بحثمون، چه رابطه یا روابطی بین واقعیت و امکان است. همه اینها در واقع زیر میتونیم بگیم دلالت شناسی و ماهیت شناسی جهان ممکن قرار میگیره که اولین بحثیه که به سراغش خواهیم رفت. اما مکمل این بحث، بحث دوم ماست که در واقع یک جور مرور مختصر هست بر تاریخچه اصطلاح جهان ممکن و ورود اون به حیطه در واقع مطالعات ادبی و هنری و استتیک، نقد، روایت شناسی، یعنی اون مجموعه شاخه ها و حوزه هایی که به نحوی توی بحث ما اهمیت دارن. البته همونطور که گفتم ایده جهان ممکن در حوزه های دیگه‌ای که ربط دست کم در بادی نظر ربط دست اولی با این حوزه ندارن هم مطرح است، در متافیزیک، در منطق، در معرفت شناسی. به اونها هم اشاره خواهیم کرد، چون تو بیان این تاریخچه ابتدا باید اشاره کنیم که اصلا چجوری این اصطلاح زاده شد. ببینید اصطلاحات فلسفی هم بعدی خاکی در واقع میبالن دیگه، اصلا چرا این اصطلاح زاده شد؟ این اصطلاح قرار بود چیکار کنه؟ چه در واقع گرهی رو باز کنه؟ یا چه نقش تبیینی یا ایزاهی داشته باشه؟ خب ناگزیر خواهیم بود نقبی بزنیم به سرچشمه های فلسفی این ایده، گرچه که قبل از لایبنیتس هم این ایده رو خیلی ها مطرح کرده بودن، نه لزوما زیل این اصطلاح، ولی ما سعی میکنیم از لایبنیتس به این سو بحث رو دنبال کنیم، چون لایبنیتس در واقع نقطه عطفیه توی این بحث. البته همونطور که گفتم خیلی به اختصار، چون نمیخوام خیلی وارد اون بحث های فلسفی بشم، فرصتش هم نداریم، ولی ناگزیرم که یه تاریخچه‌ای رو بگم و برسیم به اینکه حالا چطور این اصطلاح وارد جهان هنر. و در ادامه این بحث به نسبت مبحث جهان ممکن با هستی شناسی هنر هم باید بپردازیم. ببینید اولین وقتی واژه جهان رو میشنویم و بعد سراغ شاخه‌های فلسفه میریم، اولین چیزی که ای بسا نظرمون رو جلب کنه هستی شناسیه، یعنی جهان به عنوان یک پدیدار اونتولوژیک به مثابه یک پدیدار هستی شناسانه است که اولا و اساسا نظر ما رو به خودش جلب میکنه دیگه. در واقع هستی شناسی یک جور جهان شناسی هم هست، یا اگه بخوایم عمیق دقیق تر بگیم جهان شناسی یک جور، یعنی ذیل هستی شناسی قرار میگیره، یعنی کازمولوژی، کیهان شناسی، جهان شناسی، حالا چه به معنای مثلا تجربی ترش که تو علوم فیزیک تجربی و طبیعی به کار میره مثلا از کیهان شناسی صحبت میشه، چه به معنای فلسفی ترش، یعنی دوزمان نه به معنای جهان صرفا فیزیکی که ما توش به سر میبریم، نه، جهان به معنای خیلی پروپیمانتر کلمش، مثلا فرض کنیم میتونه جهان ایده های افلاطون رو هم در بر بگیره. بر صورت این جهان شناسی ذیل هستی شناسی قرار میگیره، هستی یه مفهوم خیلی عامه که در واقع شامل جهان هم میشه، ولی هر چیزی که واجد هستی هست لزوما ممکنه ما در ذیل جهان بهش اشاره نکنیم. در صورت یک به اختصار اشاره های خواهیم کرد که خب این بحث جهان های ممکن چه نسبتی با هستی شناسی هنر داره، نسبت که حتما داره و چگونه در واقع پیوند برقرار میکنه با بحثایی که توی هستی شناسی هنر مطرح است. و بعد از این سراغ یه بحث جالب دیگه خواهیم رفت و اون خواستگاه یا منشأ جهانهای ممکن هنری هست و در ادامه اون نحوه های ظهور جهانهای ممکن هنری، یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم اقسام و انواع گوناگون جهانهای ممکن که در آثار هنری تحقق پیدا می‌کنه. پس خواستگاه یا نحوه پویسیس یا ایجاد جهانهای ممکن هنری و اقسام و انواع گوناگون جهانهای هنری، جهانهای ممکن هنری مد نظر من. این که از خواستگاه یاد کردم به این اعتباره که مهمه که به قول نلسون گودمن، کتابی داره عنوانش اینه راه‌های جهانسازی، راه‌های در واقع ورلد میکینگ، ما چگونه جهان‌های رو می‌سازیم، جهان‌های خلق. خب جهان‌های ممکنه هنری معمولا در واقع حاصل نوعی پویسیس، نوعی ایجاد، نوعی پدیدآوری هستند دیگه. هنرمند یا هنرمندانی در واقع جهانهایی رو می سازن. این حیث تکوینی جهانهای ممکنه هنری که در واقع سخن از خواستگاه سرچشمه و منشأ این جهان‌ها رو به میون میاره، این بحث مهمیه و از زوایای مختلفی هم میشه بهش پرداخت. مثلا فرض کنید هوسر درباره خواستگاه این جهان‌های ممکن و هنری خیلی روی ایده فانتزی یا تخیل تاکید، یعنی چگونه تخیل در واقع چنین جهانهایی رو خلق میکنه، سازوکار و مکانیسمی که در خلق جهانهای ممکن هنری به کار میره چیه؟ این سوال مهمیه دیگه. اگر ما این سازوکار رو بشناسیم، در واقع خواستگاه جهانهای ممکن رو شناختیم و با علم بر این ساز و کار تنوع و تکثر جهانهای ممکنه هنری رو هم بهتر میتونیم تبیین کنیم. یا مثلا ریکور از یک اصطلاحی یاد میکنه به نام سمانتیک اینویشن، ابداع معنایی یا ابداع معناشناختی، البته بهتر بگیم ابداع معنایی. در واقع تلقی که ریکور از زبان داره تلقیه که خیلی خیلی بر محور این اصطلاح میگرد، یعنی زبان به مثابه عرصه‌ای که توش میشه دست به اقسام ابداعات معنایی زد. و در واقع مثلا بحث استعاره که یکی از بحث‌های مهمیه که ریکور بهش میپردازه، استعاره رو باید در چارچوب این قوه اینوویتیو زبان بهش توجه کرد، یعنی یک جور قبض و بستی که تو زبان اتفاق میفته بدون اینکه از جنس افزایش واژگان باشه، بلکه یک جریان زیرزمینی در زبان اتفاق میفته که بدون اینکه مثلا واژه ها افزایش پیدا کنن، البته اون افزایش هم سر جای خودش اتفاق میفته، ولی یک جور متافورین به تعبیر یونانی ها، یونانی ها در واقع مرادشون هم متافورین انتقال بود، تراگذار بود، فراگذار بود. متافورین یا در واقع یعنی اگه بخوایم یه واژه انگلیسی براش پیدا کنیم، ترانسفرنس یعنی انتقال، یعنی فراگذار. این فراگذاری که تو معنای یه واژه اتفاق میفته بدون اینکه اون واژه خودش تغییر کنه، یه واژه اضافه بشه، این چطور در واقع اینویشن تو زبان ایجاد میکنه؟ بحث استعاره در پیوند با این سمانتیک اینویشن مطرح میشه و بحث روایت و بحث جهانهای ممکن. یعنی این امکانی که در دل زبان هست خاستگاه مهم خلق جهانهای ممکنه که ریکور روی اون تاکید میکنه. و حالا درباره این خاستگاه البته بیشتر صحبت میکنیم و نظریه های دیگه ای که مطرح است، ولی به هر صورت میخوایم یکم به تکوین جهانهای ممکنه هنری و اقسام گوناگونش بپردازیم. این که میگم اقسام گوناگون جهانهای ممکنه هنری به این اعتباره که به جهت خود ایده امکان که بعد دربارش بیشتر صحبت کنیم، یک تنوع ذاتی، یک تکثر ذاتی، یک به تعبیر اهل فلسفه یک امکان استعدادی، یک دیسپوزیشنال پاسیبیلیتی در واقع تو خود این ایده هست که باعث میشه که ما با یک پدیده مواجه باشیم که به صورت‌های مختلف میتونه ظهور پیدا کنه. خب میدونیم پدیدارشناسی در واقع یکی از دغدغه‌های رویکردی مهمش به دیده گرفتن واریاسیون ها، سایه روشن ها، به تعبیر هوسر ادامبریشن ها، یا اون در واقع حالت های مختلف ظهور پدیده ها هستش. و زمانی ما هر چقدر بتونیم یک پدیده واحد رو در افق ظهورات یا اپیرنس های هر چه متکثرتر و متنوع ترش ببینیم، خب هر چقدر این چنین بتونیم ببینیم، غنای پدیدار رو بیشتر به چنگ آوردیم. حالا نکته خیلی ظریفی که اینجا هست اینه که پدیدار جهانهای ممکن، ما به یه معنی داریم جهانهای ممکنه هنری رو پدیدارشناسی میکنیم، خب به مثابه یه پدیدار ظهورات مختلفی داره البته، اما یه چیزی که در واقع قضیه رو پیچیده تر هم میکنه یا به اصطلاح به توان دو میرسونه این ظهورات رو، اینه که خود ایده امکان هم به نحو زمینی دلالت بر این میکنه که خب خیلی چیزها ممکنه که فقط در اون امکانهایی که صورت واقعیت به تن کردن خلاصه نمیشه. یعنی ما با یک در واقع امکان مضاعف اینجا مواجه هستیم. هر پدیداری میتونه به شکل‌های مختلف، به شکل‌های ممکن مختلفی خودشو نشون بده. حالا خود پدیدار امکان جهان‌های ممکن به طریق اولا در واقع میتونه خیلی خودش رو متکثرتر و متنوع‌تر ظاهر کنه. اینکه گفتم ما به سراغ این انهای ظهور میریم، در واقع میخوایم این تنوع رو به چنگ بیاریم و بعد به سراغ این که خب ما الان با چیزی مواجه هستیم به نام جهانهای ممکن هنری. هر اثر هنری به درجات جهان ممکنی فرا روی ما قرار میده. حالا یه سوال پدیدارشناسانه خیلی مهم که اتفاقا اینجا ما رو به قطب تجربه زیبایی شناختی نزدیک میکنه پیوند با این بحث، اینه که نسبت ما با این جهان‌های ممکن چیه؟ یا به تعبیر دیگه ما چگونه وارد این جهان‌های ممکن میشیم؟ یعنی گام اول ورود ما به این جهان‌های ممکن، گام دوم چگونگی سکونت ما در این جهان‌های ممکن، چگونه در این جهان‌ها سکنا می‌گزینیم. اینجا مفهوم سکونت رو به با اون قنای هایدگریش در نظر بگیرید. یعنی سکونت نه صرفا به معنای قرار گرفتن ما در جایی، اقامت ما در جایی، بلکه سکونت به معنای در واقع اینوالومنت، انگیجمنت، درگیری اهتمام ورزانه ما، درگیری توأم با کانسرن ما با جهان، که در واقع خودمون رو در اون درگیری اصلا پیدا میکنیم. یعنی این در جهان بودن، این حرف اضافی در رو باید با قنای پدیدارشناسانش در کرد، نه به معنی بودن مظروفی در دل ظرفی، بلکه انها و انواع گوناگون درگیری و کر یا کانسرن های ما با جهان. ادعا اینه که هر اثر هنری جهان ممکنی رو پیش روی ما قرار میده که این امکان برای ما هست که وارد اون جهان بشیم، البته با شرط ها و شروط هایی، و در اون جهان سکونت کنیم. حالا یه سری سوال اینجا مطرح میشه که خب برای اینکه وارد این جهان بشیم چه تمهیداتی لازمه؟ اینجا در واقع پرسشایی پیش میاد که تو مباحث تجربه زیبایی شناختی خیلی مورد اعتناست. من فقط یه مثال میزنم، تفصیلش رو میذاریم برای بعد. مثلا آیا ما برای اینکه وارد جهان اثر هنری بشیم، آیا لازمه که جهانی رو که توش هستیم به حال تعلیق در بیاریم، جهانی که واقعا خودمون توش هستیم؟ یعنی آیا لازمه ما عزل نظر کنیم از جهان واقعی؟ جهان واقعی رو آیا لازمه که در پرانتز بذاریم تا وارد اون جهان بشیم؟ یا نه، ما میتونیم همزمان در آن واحد در این دو جهان به سر ببریم؟ یا چگونه خلاصه باید این رابطه رو برقرار کنیم؟ آیا باید به تعبیری دست به تعلیق ارادی باور به جهان واقعی بزنیم؟ یا باز به یه تعبیری دست به تعلیق ارادی ناباوری به جهان متن بزنیم؟ جهان اثر هنری چه تمهیداتی لازمه برای ورود به جهان اثر هنری؟ این که میگم لازمه از این جهت، یعنی اون وجه هنجاری بحث ما هم اینجاست که یکی از اون وجوه هنجاری اینجاست که برای اینکه ما تجربه هرچه غنی تری داشته باشیم از جهان اثر هنری، چه اسبابی رو باید مهیا کنیم؟ چه نسبتی باید با جهان واقعی و جهان امکانی که در اثر هنری متجلی میشه برقرار کنیم؟ این بحثیه که باید بهش بپردازیم. و اینکه گفتم مثلا سکونت ما در این جهان چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه با سکونتی که تو جهان واقعی داریم، این خیلی بحث جالبیه. یعنی مثلا فرض کنید، یه مثال میزنم، ببینید همه ما تجربه رفتن به تئاتر رو داشتیم. خب وقتی که داریم تئاتر رو تجربه میکنیم، و به عمد میگم فقط تماشا میکنیم، چون تجربه تئاتر فقط تماشا یا فقط شنیدن نیست، اون حضور بدنمندانه ما خیلی مهمه. وقتی که تئاتر رو داریم تجربه میکنیم، یه احوالی به ما دست میده، درسته؟ مثلا ممکنه اندوهگین بشیم، ممکنه خشمگین بشیم، ممکنه حسرتی تو وجودمون بجوشه. یه احوالی رو ما تجربه میکنیم. یه سوال خیلی مهم اینه که خب این احوالیه که در مواجهه با جهان اثر هنری ما دچارش شدیم، درسته؟ اگر ما اون تئاتر رو نمیدیدیم، طبیعتاً اون حال به طور خاص، اون حال خاص که به ما دست نمیده. سوال خیلی مهم اینه که جنس عاطفه‌ای که ما اونجا تجربه میکنیم، اندوهی که تجربه میکنیم، اشکی که میریزیم، آیا از همون جنسیه که در مواجهه با یه رخداد واقعی تجربهش میکنیم؟ مثلا فرض کنید اونجا ما میبینیم که یه بازیگری در واقع داره ظلمی میکنه در حق یه بازیگر دیگه، یعنی حالا نگیم بازیگر، یه آدمی نقشش یه بازیگر بازی میکنه داره ظلمی میکنه در حق یه کسی دیگه و این ظلم ما رو اندوهگین میکنه، ما رو متأثر میکنه. خب همین ظلم رو ما ممکنه تو جهان واقعی ببینیم، اینجا هم ما متأثر میشیم، ولی سوال خیلی مهم اینه که آیا این دوتا اندوه از یه جنسن؟ و اگر از یه جنس نیستن چطوری ما میتونیم اینا رو پدیدار شناسانه تبیین کنیم؟ آیا مثلا اونطور که هوسرل میگه ما اینجا با یه جور شبه احساس مواجهیم، با یه جور شبه ادراک مواجهیم، با یه جور شبه دیدن مواجهیم، با یه جور شبه شنیدن مواجهیم؟ ماجرا از چه قراره؟ اصلا بحث صرفا بر سر این نیست که ما بخوایم یکی رو واقعی بدونیم و یکی رو غیر واقعی بدونیم، ای بسا، یعنی پیچیدگی قضیه و اهمیت یکی از موضوع مهمه، اهمیت این تعامل ممکن همینه، ای بسا اون جهان غیر واقعی، تو گیومه میذارم غیر واقعی، که ما در تئاتر میبینیم تأثیرش بر ما از اتفاقی که تو جهان واقعی میفته حتی بیشتر باشه، یعنی ما رو چنان دگرگون کنه که یک اتفاق واقعی اونقدر ما رو دگرگون نکنه. اینجا در واقع رسیدم به اون بخش آخری که میخواییم توی این سلسله درس بکنیم، اون اینه که تجربه زیبایی شناختی جهانهای هنری، جهانهای ممکنی که در آثار هنری باشون مواجه میشیم، چطور میتونه با تجربه زیسته ما نسبت برقرار کنه و چطور میتونه جهان واقعی رو که ما توش به سر میبریم، جهان بین الاذهانی واقعی رو که ما توش به سر میبریم بنا ببخشه؟ این خیلی خیلی بحث مهمیه، یعنی این که من اشاره کردم من دنبال یک دغدغه عملی هم تو این درس گفتار هستم بیشتر اینجاست، یعنی چگونه مواجهه با جهانهای هنری، چگونه در واقع جهان واقعی ما و تجربه ما از جهان واقعی رو زیر و زبر می‌کنه. به تعبیر دیگه به چه کار میان جهان‌های ممکن؟ هایدگر یه جستاری داره به نام، انگلیسی ترجمه شده Why Poets، حالا تحت لفظی یعنی چرا شاعران، در واقع مرادش اینه که به چه کار آیند شاعران، شاعران به چه کار میان. حالا ما میتونیم همین سوال رو درباره جهان‌های ممکن بپرسیم، جهان‌های ممکن واقعا به چه کار میان؟ اینجا در واقع ما وارد یه هیته‌ای میشیم که یه بحث خیلی جذابی رو تشکیل میده و اون بحث، من این تعبیر رو در موردش به کار میبرم، نوعی شاید بشه گفت میمسیس وارونه، یعنی چگونه است که ما معمولاً به رابطه از آثار هنری و جهان واقعی که توش به سر میبریم، حالا خود این که میگم جهان واقعی رو تو گیومه بذاریم در برایش صحبت میکنیم که اصلا خود این جهان واقعی که ما ازش یاد میکنیم، اصلا آیا ما میتونیم فارغ از جهانهای شخصی خودمون با این جهان واقعی نسبت برقرار کنیم؟ یعنی خود این هم یه مفهوم پروبلماتیکه، بعد بهش میرسیم، ولی به هر صورت یه اون تصور متعارفی که ما از جهان واقعی داریم، معمولا میگیم که آره، یعنی ما معمولا این نسبت رو معمولا از این سمت میبینیم، یا در تاریخ فلسفه هنر عمدتا از این سمت دیده شده که چگونه آثار هنری با جهان نما نسبت پیدا میکنند. مثلا خود ایده میمسیس، ایده بازنمایی، اینا بیشتر بر این اساس استوارند که چگونه مواد و مصالح آثار هنری، یا به تعبیری که از این به بعد به کار میبریم جهانهای آثار هنری، اینا چطوری در تحلیل نهایی به اشکال مختلف برآمده از جهان واقعی که ما توش به سر میبریم. ولی اون سوی ماجرا هم خیلی خیلی مهم و اتفاقا اینجاست که اهمیت بحث امکان و جهان اون سوی ماجرا که به تعبیری نوعی آرتیالیزاسیون هست، یعنی نوعی سبقه هنری بخشیدن، نوعی هنری کردن جهان واقعی هست، اون سوی ماجرا خیلی به بحث ما در خصوص تجربه زیبایی شناختی، در خصوص جهانهای ممکن هنری مربوطه. یعنی من خیلی دوست دارم که روی این بحث درنگ کنیم و نشون بدیم که این ایده جهانهای ممکن هنری و سکونت در جهانهای ممکن هنری چگونه میتونه زمینه ساز تجربه هرچه غنی‌تر ما از جهان واقعیمون بشه اولا، ثانیاً چگونه میتونه، یعنی اثر هنری چگونه میتونه وجوهی از همین جهان واقعی رو بر ما آشکار کنه که بیشتر اونها رو نمیدیدیم، تجربه نمیکردیم، و ثالثاً چگونه میتونه امکانهایی برای زیر و زبر کردن جهان واقعی در اختیار ما بذاره. اتفاقاً میخوام بگم که این بحث جهان ممکن یک کارکرد سیاسی هم میتونه داشته باشه. یعنی اگر پیوندش بدیم با بحث تخیل، چگونه در واقع جهانهای ممکنی که در آثار هنری تحقق پیدا میکنن میتونن زمینه ساز نقد وضع موجود و فراتر رفتن از وضع موجود بشن. این چیزیه که در خود ایده امکان به نحو عام مستطره و به طور خاص در ایده جهانهای ممکن، جهانهای ممکنی که در آثار هنری خودشون رو آشکار میکنن. یه موردی هم بود که البته باید قبل از این میگفتم، ولی یه بحث هستی شناسانه‌ای هم خواهیم کرد که روابط اونتولوژیکی که بین جهانهای ممکن و جهان واقعی از جهت نسبتی که اولی با دومی داره چیه؟ نسبت اولی با دومی چی هستش؟ این روابط رو بررسی میکنیم. یعنی ما یک طیفی رو خواهیم داشت از اینکه جهانهای متجلی در آثار هنری به چه میزان و به چه صورتهایی به جهان واقعی پیوند میخورن. مثلا ممکنه بعضی از این جهانها از حیث ابژه ها یا اعیان وابسته به جهان واقعی باشند، بعضی ها از جهت قوانین و منطقی که در این جهانها حاکم است وابسته باشند، بعضی ها از هر دو اینها فراتر برند، حتی بعضی ها به حد جهان ناممکن برسند، یعنی جهانهایی که اصلا قابل تحقق نیست که دربارش صحبت خواهیم کرد. و برحال این تیف رو سعی میکنیم در اون قسمتی از بحث که مربوط به رابطه بحث جهانهای ممکن و هستی شناسی هنر میشه اونجا بررسی کنیم.